كان الكلام في حكم تزوج بأكثر من أربع نساء دائما أو مدة، أما الدائم فعدم جوازه وبطلانه من ضروريات الدين كما سر به في الجواهر ولا خلاف في ذلك، بل دل عليه الكتاب والسنة المستفيدة. أما متعتان فلا خلاف معتد به في جوازه، بل ادعاء في الجواهر الإجماع على الجواز، بل لم يستبعد دعوى الضرورة على ذلك رغم مخالفة صاحب الشرايع صاحب المسالك في ذلك بالمناقشة في أسناد النصوص الدالة على ذلك. وعلى أي حال لا إشكال في تحقق الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع على الجواز. وأما النصوص الدالة على ذلك واردة المقام فهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل على الجواز، القسم الثاني ما دل بظاهره على عدم جواز التعدي عن الأربع في المتعة كالدائم، والطائفة الثالثة ما دل على كون عدم جواز التعدي لأجل الاحتياط، وهذه الطائفة الثالثة شاهد الجمع في نصوص المقام. فمحصل الكلام في الجمع بين هذه النصوص حمل النصوص المانعة على التقيه، فالمحكم المأخوذ هو الطائفة الأولى، فالنتيجة الحب بجواز التعدي عن الأربع في المتعة كما هو الشهر العظيم. تفسير كلام الناس در نکاح دائم تعدی از اربع، همونطور که دیروز در کلام صاحب جواهر آمد، اجماع هست، بلکه ضرورت هم ایشون تصریح کردن و هیچ کسی مخالف وجود ندارد. اصل این تعدی عن الاربع در دائم متفق بین عامه و خاصه هست، یعنی عامه هم مخالف نداره. علاوه بر این کتاب مجید این مطلب دلالت دارد که فإن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. گفتن که این به مفهوم تهدید یا به امتنان دلالت دارد، این آیه شریفه بر عدم جواز تعدی من الاربع. مفهوم تهدید که بیان شد، مفهوم امتنان هم که صاحب جواهر اشاره کردن، این امتنان هم دیروز یه نکته ای عرض کرده بودیم که چرا امتنان هست. خب برای اینکه بندگان انسانها مفتول بر شهوت هستن و این شهوت جنسی خدای تعالی از طریق تزویج تعدیل فرمودن. حکمت هایی هم خب البته واضح هست که در این وجود دارد که غرض تناسل تولید نسل هست و علقه و محبت بین بندگان خدا، چون وقتی زوج باشد و زوجه ای جعل لکم جعل بینکم مودت و رحمه، با ازدواج این مودت تحکیم میشد، اون وقت فرزند ایجاد میشد، برادر و خواهر ایجاد میشن، اقربا و ارحام ایجاد میشن، همه اینها مایه های انس و الفت و محبت و همکاری و زمینه تعاون بر و تقوا برای بندگان ایجاد میشد. اینا فواید بسیار زیادی است که اصلا غرض خلقت و تکلیف و رشد و کمال بر این امور مبتنی هست بدون شک و تردید. عرض میکنم که منتهای مراتب خب امتنان به خاطر این میشد که اگر تعدد بشد، بعد که شهوت ارضا نمیشد به یک زوجه، خدای تعالی راه قرار داده که این متعدد بشد، تعدد قرار داده، جایز فرموده، تشریع کرده برای اینکه بندگان در ضیق نباشن. صاحب جا باهر دارد با اینکه با قرینه امتنان در اینجا هست، معذالک اقتضا میکرد که اگر بیش از اینم جایز بود ذکر میکرد، چون امتنان به تمام منت هست نه به نقص منت. معذالک ذکر نکرده، معلوم میشد که بیشتر مشروع نیست، امتنان رو تهدید کرده به همین مقدار. شایدم به خاطر اینکه علم داشته باری تعالی ذات مقدس حق شارع مقدس، چون غرض که تعدیل عمومی باشد، غرض به حکمت نکاح حاصل میشد و امتنان هم عموما در غالب حاصل میشد به همین مقدار، بیش از اینم داره مفاسد باشد. او عالم هست به حکمت های حب و ما جاهل، لذا توقیفی است این احکام. این هم که گفته میشد از باب حکمت هست، از باب علت نیست. خب منتها مراتب عرض کردیم، اگر بشر خود رو تربیت بکند و جنبه الهی معنوی علقه به الله تعالی، انقطاع الالله و قوت ایمان و علقه به عالم غیب وقتی زیاد بشد، طبعا اون شهوت جنسی او طغیان نمی کند و اقتضای شهوت حیوانی او کم می شد. این امر وجدانی است، بدیهی است، هر کسی می تواند در وجدان خودش این مطلب رو بیابد. لذا شما در ماه مبارک رمضان یک نورانیت و قداستی رو میبینید که در غیر ماه مبارک نیست و اون شهوات حیوانی در ماه مبارک بسیار بسیار کمتر است. کما اینکه در روایات ما آمده که سفارش کردن کسانی که نتونستن ازدواج بکنن موانی یا در صورت غلبه شهوت روزه بگیرن. پس بنابراین اولیاء خدا، اونهایی که خودشون رو تربیت کردن و ساختن، برای اینها اصلا زیغ و حرجی نیست. این امتنان برای غالب ناس هست، کما اینکه نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام وقتی تعدد زوجات داشتن، اونا هرگز برای دفع طغیان شهوت و تعدیل شهوت نبوده، اونا طغیان شهوت نداشتن، بلکه به خاطر مساله دیگران بوده. فلما قضا زید منها وترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج او ادعیائهم. آیه شریفه دارد که وقتی که زید پسرخوانده تو قضای حاجت کرد. راجع به زید تعبیر به قضای حاجت کرد، چون اون حاجت داشته، اون مثل مرد معمولی بوده، شهوت داشته. اما زوجناکها چرا؟ لال قضای حاجتک، بل لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، که اگر شهوت داشتند و مایل میل جنسی داشتند در مزیقه نباشند، در زیق نباشند، خودشون حرج اینجا حرج نشن. اینجا شارع رخصت داده، یعنی فرمود تو که نبی هستی این کار رو باید انجام بدی، انجام بده تا اینکه حجت باشد بر دیگران و دیگران از این جهت من ای در خود برای خود نبینم. خب فعل نبی حجت دیگه، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، آیم که دارد دارد. و مسئله دیگری که امیر المؤمنین محمد ابن حنیفی رو از یه هم سنین رو از یه همسر داشت، اون جعفر رو از یه همسر داشت، حضرت ابوالفضل علیه السلام رو از ام البنین داشته و سایر ائمه علیهم السلام، تعدد زوجات مسئله‌ای بوده، جهاتی بوده که بعضش رو خیلی شما میدونیم و خیلی شما که ندونیم. در حال معلومه که اونا قطعا برای دفع طغیان شهوتشون نبود، اینا طغیان شهوت نداشتن، خیلی شهوت رو، شهوت که خوب است که کنترل کرده بودن صفات حیوانی رو، بلکه مدارجی از کمالات الهی و قرب الهی رسیده بودن که ماها تصورش هم نمیتونیم بکنیم. لا یقاصو بنا احد. بعد دیگران از اولیاء الله ممکن است به این درجه هم برسن، نه این درجه، به این درجه زیاد بالایی هم نیست به نسبت به مقامات ائمه، این درجه مهمی نیست این که کسی خود رو به گونه ای تربیت کند که طغیان شهوت نداشته باشد، که اگر چنانچه تعدد زوجات نکند به حرج بیفتد، به مزیقه مثلا بیفتد، نه. ولیکن غالبا عرض کردیم چون عمل گفتن یکی از عوامل انصراف مطلق به فرد غالبه فرد دیگه، متکلم هم چه بسا وقتی یک حکمی رو به نحو مطلق میگه نظر به اون غالب داره. بنده دیروز که اینو عرض کردم مقصودم غالب بوده، که غالب اینه، فرقی هم بین علما و غیر علما نداره، علما مثل بقیه هستن، منتهی مراتب در میان علما از اوهدی اولیاء الله هستن که در غیر علما پیدا نمیشن، اینجا شک نیست، اما غالب اینجور نیست. فلذا تعدد زوجات غالب چه در علما چه در غیر علما برای دفع طغیان شهوت هست، عبادت هم هست این کار، که بسا واجب هم میشد، تکلیف الهی هم هست و با این کار هیچ عدالت ضربه نمیخورد، بلکه طاعت پروردگار میشد. ولی اون مطلبی که عرض کردیم منافات با این جهت چی آقا ندارد. خب از این بگذریم، نقطه‌ای بوده بالاخره میباید تکمیل بشه که دفع وهم بشه، شبهه‌ای نشه این وسط که خدای ناکرده به علما بزرگوار تشنیع نشه. بله چون خطاب رجال هستن در این نسل، عرض کردم به شما این خطابی که به رجال شده که فنکهو ما تاب لکم من النساء، این مخاطب کی هستن؟ رجال هم. تکلیف رجال داره تعیین میکنند، اباحه رو برای رجال دارد میکند، اینجا این اباحی که برای رجال جعل میشد این مقام امتنان، منافات نداره اون طرف امتنان باشد، ولی اون به این خطاب رفت ندارد، چون خطاب متکفل تکلیف زنان چی آقا نیست. بله مقصود اونی که خطاب متکفل بیانش هست، این بیانی که خطاب متکفلش هست در مقام امتنانه. بله
استدلال به امتنان هم درست باشه، چون ما امتنان این دلیل امتنان رفع زیغ است.
بله اینم برای رفع زیغه، این اباحه تعدد زوجات برای چی کرده؟ رفع زیغ، که اگر یکی باشد، چون در یکی رو به ما زیغ هست، شارع مقدس متعدد کرده که عباد از زیغ چی آقا در بیان، فبران و طغیان شهوت اینا رو به مزیقه نندازد. رب انسانی که با ازدواج یکی ای ارضا نمیشد، همینطور هم هست، حقیقت هم هست، واقعیت هم هست، جای شک نیست. خب شارع مقدس اینو جعل فرموده، این از این جهت. ولی این آیه شریفه رو بنده به ذهنم این میرسد، فی نفسه اصلا دلالت ندارد بر خود آیه، دلالت بر حتی جواز تعدد زوجات هم به نحو مطلق ندارد. چرا؟ برای اینکه آیه صدرش اینه، آیه اصلا میخونم این آیه اینه، آیه سوم از سوره نساء هست، هر کس قرآن دارد نگاه بکنه. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء. خب ما اگر باشیم علم اصول و قوانین محاوره و ظواهر خطابات، این است که فا تفریح شده برای شر. اگر شما یتامایی دارید که تعد متعددن که در اون زمان بودن، اینجور یک نفر چند یتیم رو نگهداری میکرد به خاطر اینکه رجال در غزوات به شهادت میرسیدن، این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، یتامای زیادی دارید که خب البته متکفلش هستید، می آوردن سبیه ها پسران کوچیک رو نگهداری میکردن، نمیتونید اینا رو نگهداری بکنید، اداره بکنید به اصطلاح، خب اون وقت زنهایی رو ازدواج بکنید که بیان نگهداری بکنن. فن که هم آتا و لکم من النساء مثنی و ثلاثه و رباع. ما اگر باشیم، این آیه فقط در همون مورد دلالت دارد، بیشتر دلالت چی آقا؟ ندارد. فقط این نصوص هستند که اومده این آیه شریفه رو تعمیم دادن و دلالت دارن. بله از نظر بنده دلالت خود این آیه برای اطلاق، برای مطلق به اصطلاح جواز تعدد زوجات، این تام نیست. تا چه رسد به این که ما بخوام بگیم که این حتی بعضی قول و استحباب هم گفتن، نه اصل دلالتش تام نیست. برای اینکه این شرطی دارد، فاد تفریح شده بر او، مثل اینکه انجا اک زیدان فا اکرم هو. آیا این میتونه دلالت داشته باشد بر استحباب اکرام زید مطلقا، چه بیاد چه نیاد؟ یا فقط در صورتی که بیاد هست؟ در جای دیگه چی میگی شما؟ خب اینجا همینه دیگه، در صورتی که یتامایی داشته باشند و اداره مشکل باشد، اینجاست که شارع ترخیص فرموده. یعنی این آیه دلالت دارد، اما روایات نه.
آیات دیگه
چطور؟ آیات تعدد رو اون نظر به تعدد ندارد، اون رو کسی برای تعدد استدلال نکرده. اصل نه واحد ندارد، اصل نکاح هست که فن که هو گفتن دیگه، همیشه طبیعی مورد عام متحقق میشه دو فرد که آقا واحد، یعنی اون نظر ندارد به تعدد و طبیعی رو نظر دارد، طبیعی نکاح رو. و اما نصوص، بله باب این نصوص بیشتر در ابواب استیفاء عدد اومده. باب اول انه یجوز للرجل لجر الهر ان یتزوج اربع حرائر دوامن، که دارد که این اصلا یک بابیست، روایات زیادی چون اینجا آورده. و همچنین باب دوم لا یجوز للهر ان یجمع بین ازید من اربع حرائر بالعقد دائم. توجه فرمودید، این هم باز نصوص، مثلا این روایت الان میخونم، این ازا جمع الرجل اربعا و طلق احداهنه فلا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عدت المرأة التي طلقه. یا مثلا فرض کنید که این روایت بله دیگه هست که رجل من کان تحت او اربع نساء فطلق واحده ثم نکح اخرى قبل ان تستكمل المطلقه العده قال فيلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقه اجلها و تستقبل الاخرى عده اخرى الى اخر. یا فرض کنید که در این روایت دارد که فی رجل تمسک تزوج خمسا فی عقدت قال یخلی سبیل ایته النشاء و یمسک الاربع. روایات چندین باب هست، کلن به مناسبات مختلف این رو دارد، فوق حد استفاضه هست، با اینکه ضرورت بین، یعنی خلافی هم بین مسلمین نیست، حتی در بین مسلمین کسی قائل نیست، شیعه باشد چه سنی، کما اینکه صاحب جواهر تصریح کرده، بس این جای کلام نیست. انما کلام در متعه هست، در متعه عرض کردیم صاحب جواهر افتان دارد که مخالف معتدن بهی نیست در جواز ازدواج اکثر از اربع خلاف متقدم بی نیست. سر این که گفته خلاف متقدم بی نیست به خاطر اینکه بعضی ها تشکیک کردن، مثل صاحب مسالک در سند این نصوصی که استدلال شده گفته در سندش ضعف است و فلان است و فلان. البته دیگران همه رد کردن ایشون رو، صاحب حدائق که خیلی ایشون رد کرده، صاحب جواهر همینجور، که خلاصه صاحب جواهر در رد ایشون دیگه گفته که ما میتونیم حتی اگر کسی دعوای ضرورت بکنه، ضرورت مذهب بکند بر جواز تزوج اکثر من الاربع در متعه، گذاب نگفته فضلن علی الاجماع، دیگه اینجا ترقی کرده در مقابل او. البته خب میدونید که اینجا چون در مقابل رد او هست این تعبیر رو خیلی دیگه مبالغه کرده، ولی خودش گفته لا خلاف متدبه و از اول من وقت محمود که الاجماع علیه به قسمه ای، کما اینکه جای دیگه گفته نگفته، اینجا در مقابلشون واقع شده این رو خیلی دیگه ترقی کرده. حالا متنش رو میخونیم. در مجموع آقا شهرت عظیمه قطعی است برای به اجماع بر جواز تعدی عن الاربع فی المتعه، نصوصی که حالا عمده نصوص هست دیگه، چون نصوص وجود داره، عمده فقط نصوصه، بر سر همین نصوص اختلاف شده، اختلاف کرده مسالک و دیگران. نصوص در مقام سه طایفه هست. طایفه اول نصوص مستفیضی است که دلالت داره بر جواز تعدی عن الاربع فی المتعه. خلاف کندن
یه نظر هم مسئله شما این در آن واحد
بله فرق نداره،
در عمرش در طول زندگی
نه، در آن واحد، در آن واحد مقصود آن واحد است و الا اون ملاک نیست. عرض بکنم خدمت شما که و الا اون اگر انسان 100 تا زن را دوام دائم ازدواج بکند و طلاق بدهد و دائم یکی دیگه هیچ کس نگفته اشکال دارد، اون که محل کلام نیست اصلا، تا چه رسد به مطلقه. محل کلام همین یک در عرض همه، فقط هم در دوام هم در مطلقه. عرض میکنم خدمت شما که این طایفه اولا دلالت بر جواز داره، مستفیضه هم هست. طایفه ثانیه دلالت بر ظاهرش دلالت بر عدم جوازه، گفته مثل دائم متعه. طایفه ثانیه. طایفه ثالث هم طایفه ای هستن که حضرت خودش فرمود که این که ما گفتیم که تعدی از اربع در متعه جایز نیست از باب احتیاطه. اینجا دیگه همه فقها فهمیدن حرف درستیه، مثلا امام که جاهل نیست به حکم واقعی که احتیاط بکند، که اینجا احتیاط امام غیر از احتیاط فقه هاست. اینجا معنای مراعات تقیه هست بلا شک. این روایت شاهد جمع گرفتن برای اینکه اون منع مطلق رو هم بعد چی بکنن آقا؟ تقیه بکنن. با این بیان دیگه محصل جمع بین نصوص چی میشد؟ تعین پیدا میکند اون طایفه اولای مستفیضی که دال بر جواز هست. حتی خیلی مفصل بحث کرده در اینجا و جواهرم خب البته چون دقیق تر هست و ناظر هست به هم حدایق دیگران، جامعه تر هست از حدائق. من این جواهر را بر خدمت شما
موزر نیست از هم متدبه هم اصلا نمیشه، چونشون اصلا متأخرینه از قدما کسی مسئله را اصلا.
شاید نظر صاحب جواهر به غیر مسالک هم باشد، لیکن اینجا فقط مسالک رو ممان مخالف ذکر کرده. بله عرض بکنم که جواهر اینه، ما جواهر رو بخونیم بعد وارد روایات میشیم. جواب داره و کیف کان لکل من هما ان لکل من هما، یعنی زن و مرد فرق نداره، ان ینکح بالعقد المنقطع ما شاء بلا خلاف معتدم به فیه بیننا. حتی با لکل من هما در زن و مرد فرق داره، زن مرد در آن باید میتوند، زن تودی باید، این که معلومه دیگه، روشنه. اینجا بلا خلاف متقدم به فیه بیننا لظهور الآیه، به خاطر اینکه آیه ظهور دارد فی نکاح دوام. اون در چرا صدا بکنه میشه مرمت کنید اون رو ببندید که باد صدا نده حواسشان پرت نشد و در صدا میکنه در نیست. خب عرض بکنم که علاوه بر عدم خلاف نشون دارد که آیه هم ظهور در دوام داره، به قرائنهی فیها، یعنی به قرائن این نکاح دائم در این آیه. خب ما که این آیه رو نگاه کردیم دیدیم که این قرینه ای که شما میگید قرینه نداره، قرینه وجود نداره اصلا، فقط یه چیز میتونه توهم قرینیت بشه براش که ظهور در دوام پیدا بکند، اون این است که مصدر است به شرط خوف عدم قسط. ان خفتم الا تقسطوا فلیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء، که مثلا این اجرای قسط بین یتاما سبب تزوج و تعدی از سبب تعدد زوجات میشه تا اربع. این پس معلوم میشد که مقصود دائمه. چرا؟ برای اینکه یتاما رو بخواد داشته باشد که با یک ساعت دو ساعت که نمیشد، که باید این دائم باشد که بتوند این یتاما رو نگهداری بکنه. ولی خب این حرف با قول معروف که کماتراست، برای اینکه منقطع ممکنه که 6 ساله هم باشد، حالا یتیمه تا 6 سال بالغ بشه از یتیم بیرون بیاد، 10 ساله باشد منقطع، این دلیل نمیشد که این آیه ظهور پیدا بکند. ایشون که خودش نگفته، فقط گفته که لقرائن فیها، ما یه قرینه‌ش هم به ظهور پیدا کردیم، یه قرینه هم هیچ قرینیتی ندارد بر دوام. پس این که ایشون میگه آیه ظهور در دوام دارد، نه، آیه اطلاق دارد، متولکم من النساء اعم از منقطع و دائم است، آیه ظهور ندارد. و استفادت نصوص و تواترها فی ذلک، خب این نصوص رو میخونیم الان. بعد از این که این نصوص چند تا اشاره کرده، دارد که فمن الغریبه ما عن ابن حمزه من انها احد الاربع، پس مخالف معلوم شد، از قدمای کیش کی است؟ آقا ابن حمزه هست. و اقرب منه میله فی المسالک الی ذلک، بلکه در مسالک هم میل به همین حرف ابن حمزه پیدا کرده. مناقشن فی اسانید بعض روایات الجواز، بعضی از روایاتی که دست بر جواز بر تعدی از اربع در متدارد، این رو مناقشه کرده سندش رو. حاکیان عن المختلف انه اقتصر فی الحکم على مجرد شهره، مسالک هم خودش به اصطلاح تضعیف کرده اسناد رو، از علامه در مختلف هم نقل کرده که ایشون در اینجا فقط اختصار کرده بر شهره، که انه ظاهر مسالک نیست که علامه دیگه حتی از فتوا هم ساکت شده، فقط گفته شهرت بر اینه. صاحب جوار میگه خب فتوای آخرش نگفته که ایشون فتوا داد یا نداده، منافات ندارد که اختصار بر شهرت هم بکند، فتوا هم بداد بر جواز. این کلام صاحب مسالک یک کمی دو پهلوز، یک کمی کیاست هست در اینکه نخواد فتوایشون رو شاید بگرد، شاید ایشون فتوا بر جواز داد و نخواد بگرد، فقط خواست همین شهرت رو اکتفا بکند که تقویت بکند مذهب خودش رو. ببینید، حاکیان عن المختلف انه اقتصر فی الحکم علی مجرد شهره ولم یسرح به مختاره، اما مختار معلامه رو مسئله تصریح دیگه نکرده. خب این نه، دقت بکنید، به همین کیفیت کرد میکنم هست، این رو صاحب جواهر میگد، میگد حاکیان یعنی صاحب مسالک از علامه در مختلف حکایت کرده که اون حلوم علامه در مختلف در این حب فقط اختصار کرده به نقل شهرت، دیگه فتوایش رو شهید نگفته. ولم یسرح شهید یعنی به مختار علامه که مختارش چی بوده، فقط گفتی که اقتصر فل یا ادعا یا اقتصر فل مختلف انا شهر علا ذالق، اقتصره نداره، اقتصره اگه بود که این لم یسرح معنی نداره، اقتصره خودی ظهور داره در عدم فتوا. کنه گفته که بله حکایت کرده، گفته و فل مختلف ادعا شهر علا ذالق به همین کیفیت، دیگه نگفته که خودش های فتوا داده یا نداده. توجه دارید چی گفتم دیگه از اول دیگه؟ یعنی کنده میخواد تمریز بکنه، یعنی میخواد بگه که یک کیاستی کرده شهید در تعرض به این مطلب علامه، فقط شهرتش آورده با هم فتواش ساکته، شاید اون فتوا داده به جواب، منتج دلیلش این شهرت بوده، چون قدما علامه دیگران به شهرت عمل میکردن. خب قال، الان خود کلام علامه رو میاره، مسالک رو میاره، چرا شهرت رو گفته؟ این اکتفا کرده به شهرت. و عذرهو بادهون، اینجا دیگه کلام مسالکه، یعنی جواهر دارد نقل میکنه از مسالک این قول رو. قال
و عذره واضحون و دعوت اجماع فی ذلک غیر سدیده. عذرش واضحه چون حقیقتا اجماع نیست، دعوای اجماع در اینجا بیراهه، بخاطر همینشون شهرت آورده. خب حالا خودش میگه قلتو در مقام رد صاحب مسالک، قلتو لا بأس به دعوا ضرورت المذهب علی ذلک فضلا عن الاجماع. بعید نیست که ما دعوای ضرورت بکنیم بر جواب، تا چه رسد به آقا اجماع. شما میگه اجماع مشکل دازه، ضرورتش هم ادعا بکنیم بعید نیست. بعد استفادت ها و نصوص، بعد استفادت ها و تعادد ها و اشتمال ها علی دروب من الدلاله و تعلیلات و اعتزاد ها به مثل هذا العمل که یعنی شهرت عظیمه باشد، اینا لا یندر الی اسناد ها و نصوص بعد استفاضت ها و تعادد ها و اشتمال ها علی ذلک لا یندر الی اسناد ها. این نصوصی که این چنین پشتوانه دارد، استفاضه دارد و دلالتش هم روشنه، دیگه آدم دیگه نمیاد در سندش اظهار نظر بکند و تعامل بکند و مناقشه بکند و به اصطلاح تعامل بکند. نه، اینا نصوصش سندش قطعی است، اینا قابل تعامل هم نیست اصلا. کما لا یخفى علی من له ادنا خبره به اصول المذهب و قواعده. نمیخواد به ایشون تشکیک بکند در شهید. اینجا هم میشکد این ایشون اینجا التفات نداشته به این مطلب. بله، کسی که ادنا خبره داشته باشه و التفات بکنه به این نکته پی میبره در نصوص مقام. بله، حقا با صاحب جواهر کاملا نصوص میخونی معلوم میشد. نصوص در مقام سه طایفه هست. بفرمایید. بله 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 بله.
پس اون جمله شرطیه فهم ففتم الله تعالی فواهدا مربوط به این میشه.
خب ولی دیگه مؤکد حرف ما میشه.
یعنی اگه فقط
اتفاقا این ذیل مؤکد مطلب ما میشه. اون کسی میتونه بگه که و یؤکد ذلک ذیله به این خفتم الله تعدلوا فی الیتاما. فی الیتاما مقصوده.
نه
نه، درست نیست. ما هستیم آیه، ما گفته دیگران رو مقلد دیگران نیستیم که، ما هستیم خود این آیه. دقت کنید، اون آیه اول داره که ال خفت من لا تقسطوا، اقعد در مقابل چی است آقا؟ اقساطه. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم، و ان خفتم الا تعدلوا به چی میخوره؟ فی الیتاما. و این خفتم لقصتو فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء. متوجه نشدم چی میگید. اجازه بدید آقا، اجازه بدید.
تعدیل رو به نساء زدن، اینو احادیث
کی زده؟
همه مفسرین گفتن.
خب عرض کردم به شما، اگر بین فقها اجماعی باشد که تعبدی باشده، ولی قول مفسری برای ما هیچ ارزشی ندارد. دقت کنید حالا، اجازه بدید یواش یواش رعایت آداب بحث رو بکنید. اگر ما باشیم و مقتضای صناعت این است که اقوال مفسرین اعتبار ندارد، این یک. این آیه رو الان من البته این ذیل رو شما دارید میخونید، میگم قرآن جلوم نیست. آیه و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء، درسته؟
بله.
مثنا و ثلاث و رباع. بعد داد و این خفتم. خب فان خفتم ان لا تفعن یا وین فعن فعن هم بهتر باز، فعن تفریع بر قبله، این تعدیلو عطف ما سببه، یعنی همونی که به خاطر خوف از عدم اقساط شما رو تشریع کردن که تعدد زوجات بکنید، اون وقت فان خفتم ان لا تعدلوا. البته چون عرض کردم من این ذیل رو دیشب مطالعه که نکردم، ولی همین الان که خوندم دارم به شما میگم که این لا تعدلوا ظاهر آیه این است که به نساء برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه اون لا تعدلوا موجب شد تعدد رو، این لا تعدلوا دیگه نمیتونه ضد اون رو موجب بشه. این لا تعدلوا باید به چی برگرده آقا؟ نساء برگرده. بله، نگید مفسرین گفتن، خود آیه رو تعامل کنید. این دلیلش همینه که گفتن، چون اون لا تعدلوا موجب شد تعدد رو، این خفتم الله تقصیتو دیگه لا تقصیتو الله تقصیتو یعنی خفتم الله تعدلی
هم که بود
قسط معنی عدل دیگه اونجا موجب تعدد شده
تعدد نکاح شده
بله دیگه نمیتونه اون موجب وحدت به اصطلاح زوجه بشه اونی که موجب تعدد زوجات میشه
اون که اول گفتید درسته اونجا میگه اگر میترسی عدالت رو باید کنید چهار تا زن بگید بعد اینجا میگه اگر میترسی همون یه دونه یتیم بگید اصلا رفتی به همون درست بود بازم میتونید
درست بشه خب حالا آیون هم بالاخره همه الحمدلله خب متوجه میشن دیگه آیه اولی که گفته که اگر میترسید که قسط و عدل رعایت نکنید سه تا چهار تا بگیرید باز میتوند بگید که اگر میترسید که عدالت در این یتیم رعایت نکنید یکی بگیرید
یه دونه یتیم
بگیرید
نه یه دونه زن
یتیم ندارد
یه
که واحده یعنی یک مرعه واحده یتیم چیه؟
شما اول که اینجوری فهمید که منظور از واحده یعنی چند تا یتیم نگه ندارید که بخاطرش بده
ای بابا متوجه نشدیم وقت این جلسه داره ضایع میشه فقط بله و این خفت من لا تقصدو یعنی چند تا یتیم که داری خوف این داشتید که قسطی در این میان یتام ها رو نتونید اجرا بکنید چند تا زن بگیرید همسر بگیرید که اونا نگهداریشون کنن این خب حالا آیا باز میتوند بگید که اگر ترسیدید که عدالت در این یتام ها ایجاد نکنید یک زن فقط بگیرید نه دیگه ضد اون میشه پس این معلومه که لا تعدلو فقط میخوره لا تعدلو بین خود نساء توجه بکنید مطلب همینه بله عرض بکنم خدمت شما که نصوص در مقام سه طایفه هست حالا طایفه اولا نصوصی هست که دلالت دارند بر جواز تعدی عن الاربع فی المدعه اولین روایت در باب چهار از ابواب همه این روایات در باب چهار از ابواب مدعه است روایت اولی که ما میخونیم الان روایت سوم این باب هست عن محمد ابن یحیی یعنی اینکه کلینی و شیخ طوسی هر دو از محمد ابن یحیی عن احمد ابن اسحاق قمی که از اجلا هست عن سعدان ابن مسلم که ثقه هست شیعی هم هست عن عبید ابن حالا من قبل از اینکه این رو بخونم این روایت رو باید بخونم معذرت میخوام شما رو اینکه دارم اینه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ایسا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره این از اون صحیحه هاییست که در هیچ یک از رواتش خدشه اینی نه این دومی رو الان خوندم حواستون یه دفعه رفت به اون عقبلی دومی رو دارم میخونم و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زرارت ابن عین این صحیحه هست هیچ یک از رواتش خدشه نداره دقت کردی؟ متنشو ببینید اینه قال قلتو زراره میگن سوال میکنه زراره از کی سوال میکنه از امام ما یحل من المتعه چه متعه حلال است قال علیه السلام تمشیته هرچی بخواد البته مزمره هست حساب میشه چون اسم امام رو نبرده ولی ازمار مثل زراره قطعا مضر نیست بلکه در اداد چی هست خواه سهاه هست قال تمشیته روایت دیگه محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد اینا همه از ثقات هستند و شیعی سألت ابوالحسن علیه السلام یعنی امام رضا علیه السلام ابوالحسن مطلق منصرف است به امام رضا علیه السلام عن المتعه احیه من الاربعه آیا این هم مثل دائم است که چهار تا فقط باشد؟ قال الله نه فقط منحصر به اربعه چی آقا؟ نیست روایت بعدی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عذینه این هم صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام قال له کم یحل من المتعه قال هن بمنزلت الاماء یعنی هر تعدادی باشد این روایات ادامه دارد انشاءالله در جلسه بعد وقت دیگه اجازه نمیدهد والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین